اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مزنون همیشگی بر اساس کتاب نفوذ در موساد از مجموعه خانه عنکبوت اثر صالح مرسی، نویسنده سیمین بنایی، بازیگران نوشین حسنزاده، محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی پور، کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
نامه‌ای به سازمان امنیت مصر مبنی بر فوت دیوید چارلز سمهون به تاریخ 22 اکتبر 1978 در مصر تحویل داده میشه. عزیز جبالی مامور امنیتی به آلمان سفر میکنه. هلن سمهون همسر دیوید سمهون از اینکه دیوید در وصیت‌نامه خودش اصرار به تدفین در مصر داره و عزیز جبالی میخواد این مسئله رو به صورت مخفیانه انجام بده متعجب میشه، اما میپذیره و هلن تو مصر متوجه میشه که دیوید در واقع یه مصری مسلمانه، نه یه یهودی اسرائیلی، و عزیز جبالی داستان زندگی دیوید رو برای هلن شرح میده. مصر، قاهره، ویلای محل اقامت هلن.
با این تفاصیل شما حتما میدونید من چه غذاهایی دوست دارم.
شاید بهتر باشه اینطور بگیم که ما دوست داریم از مهمون هامون به بهترین وجه پذیرایی کنیم.
اگه کسی به من میگفت قراره یه روز توی یکی از سازمانهای امنیتی جهان غذا بخورم، بهش میگفتم که دیوانه شد.
خانم، زندگی بزرگتر از اونیه که ما بتونیم همش رو درک کنیم.
شما وقتی که این اتفاقات میافتاد کجا بودین؟
توی مرز فلسطین و مصر. یه صدفان تو ارتش مصر. جنگ یه چیز دیگه است.
درسته. من تجربه زیادی در مورد جنگ ندارم، چون درست بعد از جنگ به دنیا آمدم. وقتی که بچه بودم بقایای مخرب اونو همه جا می شد دید. گاهی اوقات از اینکه آلمانی بودم و کشورم شروع کننده جنگ بود از خودم شرمنده می شدم.
متاسفانه دنیا جایی بیرک می هم.
اگه قدرت اینو داشتم که جنگ رو متوقف کنم حتما این کار رو می کردم، اما آدم ها برای داشتن قدرت می خوان بقیه رو به زانو در بیارن. همه نمیتونن آرامش دوست داشته باشن.
هرچی بیشتر میگذره میتونم بفهمم علت انتخاب شما توسط دیوید چی بود.
شما بالاخره به من نگفتین اسم واقعی دیوید چی بود.
گفتم شاید دوست داشته باشین این داستان هیجان انگیز رو بشنوید.
قطعا دوست دارم، اما میخوام بدونم تو این ماجرا دیوید دقیقا کی بود. اون اصلا به این ماجرا ربط داشته؟
خب راستش میخواستم از ابتدای زندگیش براتون تعریف کنم، منطقه بهتر دیدم ماجره رو از لحظه ای که زندگیش تغییر کرد براتون تعریف کنم، اینجوری جذابتر. البته قطعا گذری به گذشته خواهیم داشت.
الان میتونم حدس بزنم که دیوید کدوم بود.
دیوید کدوم بود؟
دوست ندارم بهش فکر کنم، راستش میترسم بگم.
بگید، جان بعد شاید باور نکنه.
همون زندانی؟
شما آدم باهوشی هستی.
دوست داشتم یکی از همون افسرا باشه.
دیوید الان مقامش از همه ی اون آدم ها بیشتره خانم هلن.
اما چی شد که نمیتونم باور کنم که دیوید همچین آدمی بوده.
گاهی شرایط آدم ها رو وادار به کارهای ناشایست میکنه، اما موضوع اینه که اگه همین آدم ها شرایطشون تغییر کنه میتونن مبدل به قهرمان بشن.
درسته، اما قبول کنین باورش سخته.
درسته، شما همیشه دیوید رو یه مرد اوتو کشیده و موقر دیده بودید.
همینطوره، اما الان دوست دارم هویت واقعیش رو بدونم.
بهش میرسیم. دیوید چند وقت پیش از من خواست تا همه چیز رو برای شما شهر بدم. میتونست این کارو نکنه؟
بله، و من هیچ وقت نمیتونستم هویت واقعیش رو بشناسم.
در هر حال اون زندانی رو باید به نحوی آزاد میکردم.
برای کارهای جاسوسی؟
به این راحتی نبود. اون باید اول مورد آزمایش قرار می گرفت. باید می فهمیدن کیه و قصدش چیه، زندگیش کجاست، علاقش چیه، چرا کلاه برداری می کنه، تا به حال چه کارایی کرده.
یه کلاه بردار باورم نمی شه.
معمولا آدمایی که هوش سرشاری دارن اینطوری می شن، نمی تونن یه هدف رو دنبال کنن و خب این کارا از پس هر آدمی بر نمی آد.
اما به من حق میدین که متعجب باشم، نه؟
بله البته، اما مهم گذشته دور نیست.
شاید اون دو تا افسر چی کار کردن؟
همیشه در این مورد سه سوال اساسی رو باید جواب بدن. این آدم کیه؟ اهل کجاست؟ اسم حقیقی اون چیه؟
و اون همه اسم چی کار میشد کرد؟
در سالهای بعد از جنگ که اطلاعات کامل نبود و هر کسی میتونست اوراق جعلی با خودش داشته باشه، بعضیا بدون داشتن اوراق هویت زندگی میکردن و خب خیلیا با همین اوراق جعلی تونسته بودن پولای زیادی به جیب بزنن.
همیشه از دل جنگ چیزای عجیبی بیرون میاد.
همینطوره.
ببخشید من باید به بچه سر بزنم.
حتما خانم هلن. پسرتون سلیمان خیلی به همسرتون.
بله بله، اون خیلی شبیه دیویده. خود دیویدم اینو میگفت. آقای جبالی.
بله.
ممکنه چیزی بچهای منو به خطر بندازه؟
خطر همیشه همراه ماست، اما شما رو هیچ خطری تهدید نمی کنه.
من به خاطر خودم نگران نیستم، نگرانی من به خاطر یوسف و سلیمانه.
نگران نباشید، ما همه جا مراقب شما هستیم.
زود برمی کردم.
دفتر سازمان امنیت مصر، سال 1952.
در چی کار میکنی؟
میخوام بدونم این آدم کیه.
تو مطمئنی که این همون آدمیه که به درد ما میخوره؟ گاهی فکر میکنم کارمون از اول اشتباه.
نه میدونم که اشتباه نمیکنم.
میدونی این آدم چه کارایی کرده؟
دارم پروندهش کار میکنم. حسن تو بهتره که منعطف باشی.
تا به حال از منعطف بودن چیزی نصیبمون نشده.
تو تا به حال انعطافی به خرج ندیدی، همیشه تو این موارد فقط نظامی برخورد کردی.
پس لازمه من توی ساحیه بمونم.
باشه.
تا به حال به چیزی هم رسیدی؟
تمام این اسامی که گفته باید بررسی کنم، باید بفهمم که اون کیه.
خب
سه تا اسم مصری، دو تا اسم خارجی.
بعید میدونم خارجی باشه.
آره به خصوص اون که اون پاسپورت هایی که داره مال یه آدم امریکایی و یه فرانسوی، و اون آدم ها اصلا اینجا زندگی نمی کردن.
از کجا فهمیدی؟
من تو اداره گذرنامه آدم های زیادی دارم. گذرنامه فرانسوی به نام دانیل مارتن، جوانی فرانسوی بوده که برای یه سفر کوتاه علمی به مصر اومده بود. از آثار باستانی دیدن کرد و بعدش هم مثل تمام دانشجوی خارجی یکی از هتل های قاهره به مدت 2 هفته اقامت کرده.
تو این مدت کار خاصی نکرده؟
نه اصلا. گذرنامش به سرقت میره، اون تونسته که از سفارت فرانسه تو قاهره یه گذرنامه دیگه بگیره و به کشورش برگرد.
آها، پس این دوست زندانی بینامون نشون ما گویا دزد چیره دستیه.
پس اسم این آدم دانیل مارتن نیست، میمونه جانی برات.
آمریکاییه؟
جالبه که تو اداره گذرنامه یا فرودگاهش مرد انگلیسی آمریکایی به نام جانی برات نبوده.
پس این چیه؟ مطمئنی که این گذرنامه جعلی نیست؟
یه پرونده پیدا کردم به نام جوانی برات.
اوه جالب شد.
به عنوان توریست وارد مصر میشه، بعد از گردش در اقصر و اصفهان و قاهره ناگهان گزارنامش رو گم میکنه. اون یه هفته دیگه تو مصر میمونه و بعد از گزارش به پلیس به کشورش برمیگرده.
پس اون اسم گزارنامه رو تغییر داده به نام جانی.
این براش کاری نداشته.
پس جانی برات هم نیست.
نه نیست. حالا مونده سه تا اسمی که مصریه.
اون اسامی مصری چطور؟
خب سه تا اسم مصری و یه اسم یهودی داریم. عادل مرقس، احمد العلایلی و رفعت الیلهجان.
خیلی سخت میشه فهمیدون که
خانواده العلایلی خانواده بزرگی تو منطقه بحیره هستن. من رفتم اونجا.
تا اونجا رفتی؟
آره، چاره‌ای نداشتم. اون از یه قبیله بزرگه.
و اونو میشناختن؟
احمد العلایلی متأهله و دو تا فرزند داره و تو بانک مشغول کاره. احمد پارسال گذرنامه‌شو گم میکنه و کتباً موضوع رو به پلیس اعلام میکنه و گذرنامه جدید دریافت.
یارو دزد حرفه‌ای گذرنامه است.
شاید. اما اینکه با این گذرنامه چه کار میکنه مهمه.
خب و هنوز دو تا اسم مصری و یه اسم یهودی مونده.
بله، البته.
به نظرت اسم اون چی میتونه باشه؟
به نظرم اون رفعت علی الهجانه.
نه آخه برای چی اینو میگی؟ محسن تو خیلی زود به همه اعتماد میکنی.
نه اصلا اینطور نیست.
چرا؟
نه،
اون از روز اول گفته من رفعت علی الهجان هستم و این تو رو تحت تاثیر قرار داده.
چون اون دوتا اسم دیگر رو
نه به خاطر اینه که فکر میکنی اون داره راست میگه.
چرا نباید این فکر رو کنم؟ بالاخره تو دانشکده ی افسری روانشناسی هم خوندم، تو صورتش ردی از دروغ نیدم. لااقل موقع گفتن اسمش اینجوری نبود.
اینطور آدم ها راحت نقش بازی میکنن محسن.
البته. به همین خاطر حس میکنم مسیر درستی رو انتخاب کردم.
که اینطور. خب موفق باشی. من بازم دنبال آدم مناسب میگردم.
من فکر میکنم آدم خودم رو پیدا کردم.
من دارم میرم زندان، تو کاری نداری؟
نه، فقط شاید لازم باشه یه سری هماهنگی برام انجام بدی.
باشه، بهم خبر.
خیلی خوب باشه.
خدا نگه.
خداحافظ.
مصر، قاهره، ویلای محل اقامت هلن.
به نظر خسته میایید. میخواید بذاریم برای یه وقت دیگه؟
نه اصلا، من هر لحظه بیشتر مشتاق این داستانم.
با این تفاوت که این داستان نیست و کاملا واقعیته.
بله درسته، اما من هنوز نمیدونم.
به نظر خودتون اون کی بود؟
فکر میکنم حدث محسن ممتاز درست بود.
رأفت علی الهجان؟
البته نمیدونم. اون اسم یهودی چی؟
در واقع اون آدم اصلا یهودی نبود و مسلمان بود، ولی هنوز بین دو اسم مونده بودن. اون 6 اسم گفته بود که تا اینجای کار چند اسم نشون میداد که برای اون نیست.
این همه گذرنامه رو میخواست چیکار؟
خب میتونست راحت و بی دغدغه به هر کشوری که میخواد سفر کنه.
اینجا به خلافکارا اجازه خروج داده نمیشه، درسته؟
مثل همه جای دنیا اینجا هم همین قانونو داره. البته اینکه خودش این گذرنامه ها رو استفاده میکرد یا نه رو باید میفهمیدن و خب متوجه چیزهای دیگه ای شده بودن که اونا را برای انتخاب این آدم مصمم تر کرد.
چه چیزایی؟
اون شیاد، البته درست نیست از این واژه استفاده کنم، اون آدم به چند زبان دنیا تسلط کامل داشت.
به چه زبانی؟
انگلیسی، فرانسه، آلمانی و البته عبری.
یعنی یهودی بود؟ بای من پاکیت شدم.
یهودی نبود، اون مسلمان بود و اسمش رأفت الهجان بود.
میشه به من بگین دقیقا موضوع چیه؟ یعنی دیوید چارلز سمهون همون رأفت الهجانه؟ آقای جبالی؟
بله، همینطور. دیوید در واقع اسمش رأفت علی الهجان بود.
باورم نمیشه. حس میکنم یه بار اینو اتفاقی شنیدم.
اتفاقی؟
میدونین که اسامی مصری رو بلد نیستم، ولی یادم میاد یه بار از زبون دیوید این اسمو شنیده بودم. تلفنی با یه نفر حرف میزد، نمیدونم کی بود.
خودشو رأفت معرفی کرد؟
به نظرم اینطوری اومد. غیر از اون یه بارم بهم گفت که اسمش رأفته.
حتما شما باور نکردید.
نه باور نکردم، چون تو حالت بیماری بود و قصه من بیشتر برای بیماری دیوید بود.
در واقع دیوید چارلز سمهون همون رأفت علی الهجانه و مسلمان مصری.
یعنی من در واقع به جای خانم سمهون خانم علی الهجان هستم.
البته اگه دوست دارید که با این نام شناخته بشید.
چه زندگی عجیبی.
زندگی رأفت با پستی و بلندی های زیادی توام بوده و اون تو زندگیش بیش از حد سختی تحمل کرده.
هم جالبه که این همه قابلیت داشته.
همینطوره، و البته همین قابلیت ها باعث شد که اون برای همچین مأموریتی انتخاب بشه.
فکر میکنم هیچ از زندگی دیوید نمیدونم. حس میکنم هنان که مرده تازه دارم اونو میشناسم.
متوجه هستم رفعت، یا بهتر بگیم دیوید.
ترجیح میدم با همون اسم واقعی صداش کنیم.
رفعت تو زندگی چطور آدمی بود؟
خیلی محترم بود. هیچ وقت حرف بدی ازش نشنیده بودم، هیچ وقت بی احترامی نمی کرد. این برای من خیلی عجیب بود. زیاد سوال نمی کرد، به بچه همون خیلی علاقه داشت. خیلی در مورد یوسف و سلیمان به من سفارش کرد. ما مدت کوتاهی با هم زندگی کردیم، 7 سال، اما من هیچ وقت بی احترامی ازش ندیدم.
رفت آمده زیادی به منزل شما صورت می گیره.
بله، البته بعد از تولد بچه ها این رفت آمده محدود شد. دیوید، یعنی رفعت، خیلی مراقب بچه ها بود. الان متوجه میشم شاید به خاطر بچه ها نمیخواست که خیلی با کسی ارتباط داشته باشی.
رفعت مرد محتاطی بود.
رفعت تو مصر کسی رو داره؟
برای امشب به همسر دخترم قول دادم خانواده رفعت رو پیششون ببرم. البته خانواده من نمیدونن رفعت کی بوده، فقط میدونن یکی از دوستان من بوده، هیچی نمیدونن. خب ناصرید.
نه متشکرم.
رفعت دوست من بود، تمام این سالها دوست داشتم از نزدیک ببینمش. حتی چند بار ازش تقاضا کردم که ترتیب یه ملاقات بده، اما این کار رو نکرد.
من هرگز از گذشته چیزی ازش نپرسیدم، اما فکر میکنم اون در مورد من همه چی رو میدونست.
قضا و قدر بعضی چیزها رو بدون اینکه انسان بتونه تغییرشون بده میسازه و مجبورشون میکنه از قانون معینی پیروی کنه. این چیزیه که تمدن غرب با تمام پیشرفت ظاهریش نادیده میگیره و براش هیچ اهمیتی قائل نیست، حتی در موردش بحث و بررسی هم نمی کنه.
اما ازدواج من اون اتفاقی از روی قضا و قدر نبود.
همین که شما رفعت رو دوست داشتید، این یعنی سرنوشت شما رو تو نقطه جالبی به هم پیوند داده.
این که من از گذشته رفعت چیزی نپرسیدم علتش این بود که لزومی نمی دیدم، اما به نظرم اون همه چیزو درباره من می دونست.
بله بله می دونست.
شما از کجا می دونین؟
وقتی به هم گفتن رفعت قصد داره با یه خانم تاجر پیشه به نام هلن ریشتر ازدواج کنه، من بودم که اطلاعات مربوط به شما رو پیدا کردم.
خدایا، برای همین از من پرسیدین که تو 16 سالگی ملکه زیبایی بودم یا نه؟
بله، از زمانی که تو شهر خام در جنوب شرقی آلمان بودی تا حالا همه چیز رو میدونست. و خب طبعاً چون از آینده شما و فرزندانش بیمناک بود، نمیخواست رازش رو حتی برای شما افشا کنه. و البته تو نامه‌ای که آخرین بار برای من نوشت گفت که افشای این راز و خواستن اون رو به عهده همسرم میذارم. اگه دوست داشت بهش بگید من کی بودم.
خدایا، بعضی وقتا که میرفتم تو اتاق میدیدم که رفعت رو زمین نشسته رو به سمت جنوب شرقی. بله، همیشه به سمت جنوب شرقی سجده میکرد. اون موقع خیلی به این کار اهمیت نمیدادم. تو اتاقم رو زمین میشست، یه چیزایی میگفت.
اسم میکنم با فوت رفعت یه چیزی از وجودم کنده شد.
من خیلی خستم.
من میبخشید، شما رو تنها میذارم تا قدری استراحت کنید. برای شب براتون ماشین میفرستم.
متشکرم.
دفتر سازمان امنیت مصر، سال 1952.
همه اینا رو تو نوشتی؟ فکر میکنم این پرونده بزرگترین پرونده مصر باشه. ببین تو چطوری میتونی به این آدم اعتماد کنی محسن؟
میدونی چطور فهمیدم اون رفعت علی الهجانه؟
صاف رفتی سراغ روستا؟
ببین، برای اینکه بفهمم اون مسلمونه یا یهودی، از آسون‌ترین راه استفاده کردم. رفتم روستاشون. اونجا بود که متوجه شدم خانواده بزرگ الهجان تومه سه شاخه دارن.
خب
یه شاخه در بحیره، یه شاخه در دمیاد و سومین شاخه در شرق مصر.
و تو به همه اون مکانها رفتی؟
البته. گزارش رسیده تو قاهره که میگفتش که افسری در ارتش مصر با درجه سرگردی به نام محمد رفیق با زنی از خانواده الهجان دمیاد ازدواج کرده.
خب
من محمد رفیق از دانشکده افسری میشناختم.
و رفتی سراغش؟
همسر شریفه علی سلیمان الهجان بود که به هر حال اون میتونست خواهر رفعت علی الهجان هم باشه.
خب
شریفه دختر مرحوم علی سلیمان الهجان ناظم دبیرستان پسرانه بود. علی سلیمان الهجان از همسر اولش سه پسر به نام‌های عادل، سلیم و محمود داشت. و وقتی که همسر اولش فوت میکنه با یه زن بیوه ازدواج میکنه که ازش یه پسر و یه دختر داشت، رفعت و شریفه. همسر دوم علی سلیمان هم خیلی زود فوت میکنه و خودش هم بعد از مدت کوتاهی میمیره و سرپرستی بچه‌ها به برادرای بزرگشون واگذار میشه.
اطلاعات دقیقی.
رفعت بسیار عزیز دردونه بوده، به طرز شایسته‌ای تربیت شده. البته تمام کارهایی که خانواده‌اش براش انجام دادن موثر واقع نشد و اون نتونست تحصیلاتش رو تموم کنه و باعث ناراحتی خانواده‌اش میشه، به طوری که همه فامیل در خونه‌هاشون رو بهش میبندن به جز خواهر شریفه.
پس میتونه خودش باشه.
ببین، شریفه بعد از ازدواج با سرگرد محمد رفیق برادرش رو به خونه راه میداد، اما محمد رفیق هیچ دل خوشی ازش نداشت. وقتی ازش سوال کردم که از اون چه خبر، فریاد کشید که تو با اون چی کار داری، ازم پرسید که تو کدوم زندونه.
در مورد کارمون که بهش توضیح ندادی.
نه، فقط بهش گفتم که خواستگار یکی از اخواممون و خانواده دختر از من خواستن که در موردش تحقیق کنم. اونم بهم هشدار داد که دختره رو از ازدواج با اون برحذر کنم، چون اون جوان کلاهبردار و هیله‌گر و بی‌سواد و در این حال دزده و اون داره از زندانی به زندان دیگه میره و حتی نمیتونه خودشو اداره کنه، چه برسه به این که بره یه زندگی نفر دیگه ای رو ترتیب بده.
اینا فقط اطلاعات این آدمه.
از محمد رفیق خواستم عکس برادر زنشو به من نشون بده، اونم نشون داد و متوجه شدم زدم به هدف. خود خودشه.
پس یه مرحله به جلو پرتاب شدیم.
آره بابا، من صف دست دارم به این طرف و اون طرف میرم که این آدمو شناسایی کنم. خیلی بیشتر از یه مرحله به جلو رفتم.
خب
و اما اطلاعات بعدی. تا 12 سالگی دوره ابتدایی رو بدون هیچ مشکلی به اتمام رسوند. اما برادرش گفتن که نمیتونیم تو رو به دانشگاه بفرستیم و اون با وجود استعدادش مجبور شد تو مدارس متوسطه نام نویسی کنه، در صورتی که همه برادرش به دانشگاه رفته بودن.
خب مسلماً بچه‌ای که زیر دست برادرش بزرگ بشه همین میشه دیگه.
به هر حال تو تمام درس‌ها به خصوص زبان انگلیسی و فرانسه عالی بوده، به طوری که به راحتی مثل زبان مادری حرف می‌زده. اما سال آخر با ازدواج برادرش اون تو امتحانات مردود میشه و از اون به بعد مجبور شده همه جا کار کنه تا بتونه خودش رو اداره کنه. یه مدتی هم توی سینما کار می‌کرده.
چه جالب، اون توی یه شرکت نفتی هم کار میکرده.
اون شرکت نفتی اغلب یهودی بودن که به زبانهای مختلف صحبت میکردن،
اونم با استعداد ذاتی که رفعت تو یادگیری زبان داشت.
در واقع به خاطر استعداد و پیشرفتی که داشته هر شرکتی که میرفته زیر پاشو خالی میکردن.
و بعدش شروع کرده به کلاهبرداری.
راستش باید جزئیاتو از خودش بپرسن.
از خودش؟ به نظرت حقیقتو بهت میگه؟
درسته که اون دوز بود، اما آدم فاسدی نیست.
چطور از این بابت مطمئنی؟
مطمئن میشه، اطلاعاتی که دارم میتونه منو به سمت این چیزا ببره.
به نظر آدم کارکشته ای میاد، با وجود سفرها و کارهایی که کرده میتونیم بهش حساب بکنیم.
من دقیقا به همچین آدمی نیاز داشتم. باید برم زندان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم‌ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بر سر شعر شهادت می کشد دیباج عشق، می رود منزل به منزل یار تا معراج عشق. دیباج
عشقت مرا دوباره از این جاده می برد، سخت است راه عشق ولی ساده می برد. پای پیاده آمدم و شوق وصل تو من را اگرچه از نفس افتاده می برد. به نام آن که وجودش همان عدالت اوست، به نام حضرت سبحان، به نام حضرت دوست. دوستان عزیزم، به مشاعره آینی دیباج از رادیو ایران خوش آمدید. من فاطمه میناخانی به اتفاق داور و کارشناس برنامه آقای هادی رمضان‌خانی در 20 دقیقه پیش رو در کنار شما خوبان هستیم، پس تا پایان همراه ما بمانید. آقای رمضان خانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شرکت کنندگان عزیز و خوشحالم که با برنامه دیباج محفل شور و عشق و حماسه در خدمت هموطنان عزیز هستیم.
بنده هم افتخار میکنم و با اشتیاق در خدمت شرکت کننده های عزیز و شنونده های خوبمون هستم. مشاعره دیباج در 12 روز بین 27 شرکت کننده برگزار میشه. هر روز 3 چالش داریم: مشاعره سنتی، مشاعره مشروط و مشاعره واژه نما. همراه ما باشید تا با 3 شرکت کننده امروز آشنا بشیم. شرکت کننده شماره 1، لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
با حضورت ستاره ها گفتند نور در خانه امام رضاست، کهکشانها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست. به نام خدا، محمد مهدی قویلونی هستم.
خیلی ممنونم، سلام بر شما و خوش آمدید. شرکت کننده شماره 2، بفرمایید.
من از قوقای شعر و شاعری از عاشقی مستم، خدا داده از کار و بار و ذوق شعر را دستم، برایت شعر میخوانم، کلامم را بیارایم، و من از دودمان با نفوذ اکرمی هستم. به نام خدا. سلام عرض میکنم، زهرا اکرمی هستم.
سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی. و شرکت کننده شماره 3.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم، من حکیمه تنقدم هستم.
خیلی خوش آمدین، سلام بر شما. امیدوارم که در کنار هم شاهد یک مشاعره گرم و گیرا باشیم و شنونده های عزیزمونم با همراهی که دارن باعث دلگرمی ما باشن. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و چالش اول رو آغاز میکنیم.